الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحثمون رسید به اصل اولی. برمشه فرمودن که اصل اولی در مقام اصل حرمت عمل به زنه، و بعد فهمودن بعض از آقایون اصلهای دیگه رو هم مطرح کردن که این اصلها اصلا خلاص قابل قبول نیست. حالا به هر نحوی قابل قبول نیست، به این معنی که در واقع یا اشکال ساختاری دارن به چه اشکال محتوایی. اولین چیزی که خوندیم اشکال ساختاری بود، یعنی ایشون فهمودن که شما اصل استصحاب میخواد جاری کنید، استصحاب عدم حجیت، قبلا حجت نبوده، اثبات نشده حجیت. این استصحاب جاش اینجا نیست، مجراش اینجا نیست، درست حالت سابقه داره، ولی ما برای اثبات حرمت عمل به زن نیازی به اثبات عدم حجیت نداریم، شک نیازی به احراز عدم به احراز عدم نداریم، عدم الاحراز هم کفایت میکنه برای در واقع حکم ماست. بعد من شیخ یه توضیح میدم، والحاصل یه توضیح و تطبیقی هم انجام میدم، نکته خوبی داره. والحاصل ان اصالت عدم الحادث انما یحتاج الیها فی الاحکام المترتبه على عدم ذلک الحادث و اما الحکم المترتب على عدم العلم بذلک الحادث فیکفی فیه شک ولا یحتاج الى احراز عدمه به حکم اصل. جمله خیلی دقیقه ها، استدلال دوباره، آره خود معروف نتیجه استدلال رو ایشون لب استدلال اینجا دارن بیان میکنن. اصل عدم حادث در جایی فقط انما فقط در جایی احتیاج به اون هست که حکم میخواد در عدم همین حادث بار بشه، نه حکم بخواد بر عدم علم به حادث بار بشه. جالبه، شما اگر خود عدم حادث رو میخواد ثابت کنید از اصل عدم حادث استفاده کنید، ولی ما اینجا از عدم حادث نمیخوایم حکم بار کنیم، ما بر عدم علم به حادث میخوایم حکم بار کنیم. و وقتی بر عدم علم به حادث میخواد حکم بار بشه فیک فی فی شک، وقتی شک در حادث دارید، علم به حادث دارید، کفایت میکنه در حکم به عدم علم به حادث. ولا یحتاج الى احراز عدمهی به حکم الاصل، دیگه لازم نیست خود حادث رو احراز عدمش رو بکنید، احتیاج نیست به احراز عدم حادث به حکم الاصل، سپس اثبات حرمت. پس لب اشکال این شد که اصلا اینجا آقایی که داری، آقای مرموزفر که داری از اصل عدم حجیت استفاده میکنی اشتباه میدارید میکنید. چرا؟ چون شما چیزی رو اثبات میکنید که اون رو نمیخواد حکم براش بار کنید. ببینید به قول مدققین از اصولین میفهمن که اصول عملیه وضع شده برای حل مشکل شریعت، یعنی شعاره نیمده اصل استصحاب یا براءت یا هر چیزی رو وضع کنه همینطور علکی مثلا حالا یه اصلی، نه شعاره اگر اومده اصل استصحاب داره جعل میکنه، میخواد مشکل موضوع یا مشکل حکمشو برطرف کنه، یا تو حکمش مشکلی به وجود اومده میگه استصحاب کن، یا تو موضوع حکمش مشکلی پیش اومده میگه استصحاب کن، درسته؟ خب اینجا که ما مشکل حکه نداریم، یعنی ما شک در حکه داریم، به شک در موضوع برمیگرده، یعنی ما نمیدونیم حادث واقع شده، حدوث حجیت شده. منمشه میگه که آقا حواسون باشه، ما اینجا عدم علم به حادث برای حک کردن ما کفایت میکنه، ما نیازی به اثبات عدم حادث نداریم، لذا اصلا پس استصحاب برای این موارد جعل نشده است. حکم رو عدم حادث که نرفته، حکم رو عدم علم به حادث رفته. پس اینجا استصحاب چیو میتونه ثابت کنه؟ عدم حادث رو ثابت کنه. البته وقتی عدم حادث ثابت شد لازمش میشه که اثبات حرمت هم میشه، ولی استصحاب اومده خود مشکل رو حل کنه. ما اینجا مشکلمون عدم حادث نیست، عدم علم به حادثه.
اگه کسی اشکال کنه که خب هم که میگید ما با عدم علم به حادث برای کردن ما کافی، این همون خود اصل اولیه.
خود حکم یعنی در واقع میدونم همین شیخ داره میگه، معلومه میگه شما با استصحاب عدم حادث، عدم حدوث حجیت دارید استفاده میکنید. میگه عدم حدوث حجیت قبل از اینکه شما عدم حدوث حجیت رو ثابت کنید حرمت ثابت شده. شما میخواد با اصل عدم حادث میخواد چی رو ثابت کنید؟ عدم حجیت رو و بعد حرمت رو ثابت کنید. من همشون که حرمت ثابته قبل از شما این اصل جاری هم نکنید حرمت ثابته. پس در واقع میگه لقمه رو داری دور میزنی، دور زدن هم اینجا معنا داره. آه اینجا مجرای استصحاب نیست، لقمه کلام اینجا مجرای استصحاب، مجرای استصحاب. آقا استصحاب میکنن ها، من دارم من همشون داره دقت میکنه، میگه ببینید چی رو میخواد ثابت کنید، چی موضوع حکم شماست. بعد ببینید این استصحاب موضوع همون حکمتون رو داره ثابت میکنه یا موضوعی دیگر رو داره ثابت میکنه. استصحاب اینجا موضوع حکم شما رو ثابت نمیکنه، با یه واسطه داره موضوع ثابت میکنه. و هذا نظیر و قاعده الاشتغال الحاکمه به وجوب الیقین بالفراغ فانه لا يحتاج في اجراءها الى اجراء اصاله عدم فراغ الذمه بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ. ایشون میفهمن که این مثل قاعده نظیر، قاعده اشتغالیه که حکم به وجوب یقین به فراغ میده. وجوب یقین به فراغ، فانه لا يحتاج في اجراءها الى اجراء اصاله عدم فراغ الذمه بل یکفی فی اجرائها عدم العلم بالفراغ. ببینید ما میتونیم تو هر قاعده اشتغالی یه استصحاب موضوعی جاری کنیم. چی بگیم؟ بگیم آقا اصل عدم فراغ احراز کنیم، اصل عدم فراغ ذمه رو، بعد بگیم اشتغال. یا نه لازم نیست احراز کنید عدم فراغ ذمه رو، همین که شک در فراغ ذمه داشته باشید اشتغال جاریه دیگه. اونجا نیاز به اصل عدم ما شک داریم که فراغ ذمه صورت گرفته یا نه، اصل عدم فراغ ذمه است، پس باید احتیاط کنیم. اصل عدم فراغ ذمه است نمیخوایم که، همین که شک داری فراغ ذمه است یا نه، عقل میگه باید فراغ ذمه حاصل بشه، باید یقین حاصل بشه.
یعنی میگه اینجا موضوع داشته
عدم العلم،
اونجا موضوع
حرمت عدم العلم. احسن، نیازی به احراز عدم حدوث حجیت نداریم، اونجا هم نیاز به احراز عدم فراغ ذمه نداریم. درسته؟ پس مرحوم شیخ نکته‌ای که می‌فهمون همینه. نکته‌ای که می‌فهمون اینه که حواسمون به این مطلب باشه که اصل عدم حادث، اصل عدم حجیت اصل درستیه، لذا تعبیر کردن و این کانل ان الاس و این کانل ذالک. بله همینه، محتوا من مشکل ندارم، ولی از جهت مجرا این مشکل رو دارم. خب این در واقع منهای اول وجوه دیگه‌ای که مرحوم شیخ به عنوان وجوه غیر از بچی که خودشون مطرح کردن رو جزء کردن. بچه دوم ان الاس هی اباحت العمل بزن لأنها الاصل في الاشياء حكاه بعض عن سيد المحقق السيد المحقق الكاظمي. خب چی؟ نمیدونم، نمیشناسم. همون پایین صفحه نگاه کنید نوشتن که سید مجاهد در خلاص مفاتیح الاصول از ایشون نقد کرده و اون پایین نوشته انظر الوافی للمحقق الکاظمی. نمیدونم اصلا نمیشناسم. خب اصل در اشیاء اباحه عمل به ظنه، اصل در اشیاء اباحه عمل به سنگ. خب ظاهرا این اصلی که ایشون دارن بیان میکنن یه اصل عقلیه، نمیخوان یه اصل شرعی رو ثابت کنن، یه اصل عقلی رو دارن ثابت میکنن، به عنوان اصل اولی هم دارن ثابت میکنن که تا ثابت نشه که چیزی حرام است، ممنوع است، اباحه عمل وجود داره. ببینید این حرف درستیه، اینو دقت کنید جاشو فقط باید ببینیم، ولی از جهت مطلبی درسته. تا ثابت نشه که در واقع کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی، یادتونه دیگه، یا به قول مرحوم شیخ تو صفحه 55 جلد 2 که ان طریقت الشارع، حالا بیان محرمات دون المباحات، حالا یه چیزی این وسط افتاد کنم، یعنی چی؟ یعنی که شارع نمیاد بگه بنا رو گذاشته برای اینکه مباح هر چیزی که نیاز به گفتنش هست که حرام است و شارع میکنه، لذا اصل در اشیاء اباحه است. حلیت این آره، این اعم از حلیت و طهارته، یعنی ممنوع نیست، اینطوری بگیم که عقل میگه تا زمانی که دلیلی بر ممنوعیت، حالا ممنوعیت چه میخواد، چه نجاست باشه، چه میخواد حرمت باشه، چه میخواد هر جوری باشه، تا زمانی که دلیلی بر ممنوعیت وارد نشده، بر ممنوعیت وارد نشده، ما نمیتونیم. لذا اصل در اشیاء اباحه است، و چون در اشیاء اباحه است پس به دلیل ظنی هم مباح است عمل کنیم، الا اینکه از طرف شارع دلیلی بیاد که عمل به ظن صحیح نیست. شارع میخواد بگه بگه، نگفته پس مباح است. و فیه علی تقدیر صدق نسبه. خب ببینید این حرف یه خوده خیلی قبیه دیگه، یعنی بعیده کسی از بزرگان بخواد این حرف رو بزنه، یه خود بعیده، بخاطر اینکه نشون میده تصویر بحث درست صورت نگرفته. حالا توضیح میدم خدمتتون، ولی قشنگ نشون میده که آقا کسی که داره این حرف رو میزنه، مثلا مرحوم شیخ میگه علا تقدیر صدق نسبه، برفرض اینکه صدق نسبت درست باشه. چرا میگم تصویر بحث درست صورت نگرفته؟ خب به خاطر اینکه ممشق قبول داره اصل در افعال، اصل در افعال خلاصه اینه که مباح باشه. من یه فعلی که میخوام انجام بدم اصل اینه که مباحه، الا اینکه یره دفیه نهیم، اصلا قاعده براءت همینو داره میگه، عقل اصلا عقل همینو میگه، حرف درستی زده من محقق کازم. ولی ما اینجا موضوع بحثمون چی بود؟ اون موضوع بحثمون استناد من غیر علمن بود، موضوع بحثمون استناد بود. عمل به زن رو به صورت یک عمل صرف نگاه نکنیم. بله عمل به دلیل زنی بدون استناد، ما کسی گفته حرامه، ما کسی گفته ممنوعه، حرف محقق کاظمی حرف درستیه، آما به دلیل زنی میخوام عمل کنم، خب عمل کن، چه اشکالی داره، برو عمل کن. ولی استناد به شارع یه حرف دیگه است، عمل به دلیل ظنی، عبور عمل ظنی داری که اشکالی که نداره که، ولی عمل به دلیل ظنی با حیث استناد، این غیر از عمل صرفه. نه اتفاقا اینجا به قول من چون خود عقل میگه نمیتونه استناد بده، خود عقل میگه نمیتونه استناد بده. پس اصل اباحه‌ای که شما فرمودید آقای محقق کاظمی حرف خوبیه، حرف درستیه، همه هم قبول داریم، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی هم اصل اباحه رو مطرح میکنه، اما اول اصولی که ما درست رو اصل اباحه مطرح شده، حذر و اباحه، اون سر جاش حرف درستی هم هست. ولی ما اینجا بحثمون چیه؟ ما بحثمون صرف عمل به زن که نیست که، لذا میگم اگر مرمشه تو صفحه قبل فهموندن دیگه، فهموندن عمل به زن اشکال نداره اگر بدون استناد باشه، شما اشکال نداره. خب مرمشه هم اباحه عمل به زن رو قبول داره، اباحه عمل به زن رو مرمشه قبول داره. خب قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما بحث تعبد از بزن رو داریم بحث میکنیم، نه بحث عمل بزن. بحث استناد و به ما انهو هو من، به ما انهو این عمل از طرف شارع از شارع از من خواست. مثلا این تو اینجا ما دو فرض بیشتر نداریم. بله ما در عمل فی نفس اباحه داریم، وجوب داریم، حرمت داریم، استحباب داریم، همین وجود داریم. ولی تو استناد ما 5 حالت نداریم، 3 حالت هم نداریم، 2 حالت داریم. یا میشود یا نمیشود، درسته؟ یا میشود استناد داد یا نمیشود. معنا داره بگیم مباح است استناد دادن. مباح است یعنی هم میشود استناد داد هم نمیشه استناد داد. استناد معنا نداره. تعبد بزن مباح است معنا نداره. یونا دقت کنید، معنا نداره تعبد بزن مباح است. تعبد یعنی استناد، گفتیم تعبد یعنی استناد، درسته؟ وقتی بگیم تعبد یعنی استناد، یا استناد صحیح است یا صحیح نیست. معنا نداره بگیم آقا تعبد بزن مباح است، چون ما داریم یا ورود در حیطه اشاره بدون از اشاره صحیح است، جایز است یا جایز نیست.
فراغش مقدس اباحه است نهایتا بگیم صحیحه دیگه، میگیم مباحه، اصل اباحه است اینجا هم توسط
بله. که دلیل بر من نداره
صحیح، استناد
میدهیم، اشکال نداره استناد میدهیم. ولی اصل اباحه غیر از اینا، اصل اباحه‌ای که ایشون داره با عقل ثابت میکنه که اباحه در اشیائه، این غیر از این حرفا. اون اصلا موضوعش موضوع فعل، فعل به ما هو فعله، نه فعل به ما هو مثلا دخالت در خود فعل فی نفسه. لذا میگم همین عقلی که اصل در اباحه، اصل اباحه در اشیائه قبول داره، همین عقل میگه استناد جایز نیست. تو این یه خلطی صورت گرفته. لذا معمشه اینطوری میفهمند که فیه اولا ان اباحت تعبد بزن غیر معقوله. اباحه تعبد، تعبد هم که گفتیم یعنی استناد، اباحه تعبد بزن اصلا معقول نیست. اصلا معقول نیست یعنی چی؟ حالا اباحه رو ایشون به معنای همون فرض نه واجب است نه حرام داره میگه، یعنی هم اباحه به لفظ مصطلح اباحه که همون حکم عقل به اباحه در اشیا، اصل در اباحه اشیا، اصل از لا معنا، معنا نداره لجواز تعبد و ترکهی لا الا بدله. معنا نداره که ما بگیم جایز از تعبد و جایز از ترک تعبد. حالا ترکش نه ترک کنید، نه این که به سمت بدلی بخواد حرکت کنیم. حالا توضیح قایت الامر التخییر بین التعبد بالزن و التعبد بالعز او الدلیل الموجود هناکه فی مقابله الذی یتعین الرجوع الیه لولا الزن فقایت الامر وجوب التعبد بهی او بالزن تخییرن فلا معنا للم. تهش میشه قالب تأخیر شد. تأخیر هم تأخیر وجوبیه دیگه، یعنی ما یا میگیم میشود یا میگیم نمیشود. اگر هم بخوایم بگیم میشود و حرف شما رو ثابت کنیم که همین حرف شما بود، اینطوری میگیم که آقا تعیینی هم که نمیشه گفت فقط بمشه بزنم، نه اینم که ثابت. قایت الامر التأخیر، میگیم آقا شما میتونی به زن غیر معتبر عمل کنی، متعبد بشی، استناد بشی، بدیم میتونیم تعبد به اصل پیدا کنیم، یا دلیلی که در موجود اون هناک فی مقابلهی، یا دلیلی که غیر از اصل در مقام وجود داره در مقابل زن غیر معتبر که الذی یتعین الرجوع الی لولا الزن. اگر این زن نبود میگفتیم فقط باید بدیم عمل کنیم. حالا که این زن پیدا شده میگیم تأخیر داری، میتونی به این دلیل موجود عمل کنی، میتونی به این دلیل زنی غیر معتبر عمل. این قایت الامر تأخیر کجا در اومد؟ مرمشق داره این کار میکنه، میگه که
دوگانه
بسازید. احسن، یا میشود عمل کرد به زن غیر متعبد، یعنی یا میشود استناد داد یا نمیشود. اباحه که معنا نداره. شاید شما منظورتون اینه که از اباحه منظورتون اینه که میشود، نه اباحه معنای در مقابل وجوب و حرمت. اگر منظورت این باشه، قایت الامرش اینه که در واقع داری میگی کنار اصل عملی که اینجا جاشه، چون زن غیر معتبره دیگه، ظرف زن غیر معتبر یعنی دلیل معتبری ما نداریم، نه علم داریم نه زن داریم، زن معتبر. پس ظرف ظرف اصله، دقت کنید چرا تخییر رو ایشون بین اصل و زن قرار داد، به خاطر اینه که ظرفی که مرحوم شیخ داره تصویر میکنه ظرف عدم العلمه، نه دلیل علم وجود داره نه دلیل علمی وجود داره. لذا اگر این بخواد در این ظرف تعبد به اون صحیح باشه، اینطوری میشه شما وقتی دلیل علم نداشتی، دلیل علمی هم نداشتی، بین رجوع به اصل و رجوع به ظن غیر معتبر تخییر داری. غایت الامر از تخییر، جمله دقت کنید، دار جمله غایت الامر از تخییر بین تعبد به ظن و تعبد بالاصل، حالا اصل یا دلیل دیگه ای که در مقابل این زن وجود داره که یا تعین الرجوع الی لول الزن، اگر این زن نبود میگفتی فقط به همون دلیل نمان کن. فقایت الام وجوب و تعبد به این دلیل یا به زن تخییرن فلا معنا للاباحه التي هي از هي الاصل في الاشياء، معنا نداره اباحه ای که اصل در اشیاء، چون اباحه در اصلش معنا داره، یه معنای برای خودش داره، اون معنا اینجا اصلا معنا نداره. پس اینو تفکیک کنیم. میدونید در واقع ما بخوام یه خورده چیکار کنم، ما یه سری احکام تکلیفی داریم، تو احکام تکلیفی اباحه به معنی مصطلحش معنا داره، یه سری احکام وضعی داریم. تو احکام وضعی، بله احکام وضعی هم به تبعش احکام تکلیفی شکل میگیره، ولی در واقع ما نمیتونیم بگیم یه چیزی مباح است حجیتش، یعنی هم حجت هم حجت نیست، آخه که معنا نداره. تو احکام وضعی که مثل احکام تکلیفی پنجگانه نیست، لااقل سه‌گانه نیست، دوگانه است، یا هست یا نیست، یا حجت یا حجت نیست، یا نجس هست یا نجس نیست، یا نمیدونم حلاله یا حلال نیست. خب
اینجا که برای یا حلال هست یا حلال نیست،
نه البته این غیر از اون، نه مباح، نه اشتباه گفتم، اون نجس هست نجس نیست، حجت هست حجت نیست، تو اینجا اصل نمیشه درست کرد.
چرا تو نجس هست نجس بگیم اصل
نجاست؟ نه ببینید، ما که نگفتیم نمیشه اصل ساخت، گفتیم اصل اباحه معنا نداره، ولی اصل سازی که خودم دارم اصل میسازیم. خب و ثانیاً ان اصالت الاباحه انما هی فی ما لا یستقل العقل بقوه. اشکال دوم هم شده اینه که خب آقای شما، من از این ثانیاً قرینه اصلیم برای این که اون جمله‌ای که مرحوم جمله منسوب مرحوم محقق کاظمی که فهمیدن ان الاصل الاشیاء الاباحه، من گفتم این اباحه ظاهرا این اصل اصل عقلیه، دلیل اصلیم این عبارت ثانیانه. من میشه میفهمم که آقا ببینید مگه این اصل عقلی نیست، حالا من دارم میگم مگه این یه اصل عقلی نیست که شما میفهمید که اباحه در اشیاء، خب خود عقل تو همینجا یه حکم دیگه داره، پس معلومه. و اینم میدونیم ثبوتاً احکام عقلی با هم دیگه تعارضی ندارن، اثباتاً هم اگر منادها رو درست تشخیص بدیم، منادهای حکم شرعی رو اگر درست تشخیص بدیم، اثباتاً هم با هم دیگه تنافی پیدا نمی کنن. همین عقلی که میگه اصل اباحه است، همین عقل میگه استناد من غیر علم حرام است. و ثانیاً ان اصالت الاباحه انما هی فی ما لا یستقل العقل بقبحه. اصل اباحه در جایی که عقل استقلال به قبح ندارد معنا داره. معنا داره میدونی یعنی چی؟ یعنی این که اصالت الاباحه اصل بود دیگه، الان ما یه دلیلی عقلی یه اصل عقلی بود، یه دلیل عقلی دیگه پیدا کردیم برای حرمت نه برای اباحه، که خروج از اصل پیدا می شود اصل اباحه. البته میگم این برفرض اینه که ما اصلا این دخول این در اصل اباحه رو قبول کنیم که حالا غالب خروجش بشیم، ولی حالا فعلا ان اصالت الاباحه انما هی فی ما لا یستقل العقل بقبحه، وقد عرفت استقلال العقل به قبح تعبد به زن من دون العلم به ورودهی من اشاره. کجاش گیر کردید؟ ببینید نکته اول اینه که عقلن عقل قالب چیه؟ قالب اباحه است، اباحه در اشیا. به عبارتی ما روایت شریفه مرسل صدوق رو اصلا ارشاد به حکم عقل میگیریم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، همه چیز مطلق تا اینکه این نهی براش وارد بشه. اینو ما اینطوری فرض میکنیم، درسته؟ خب این اصل عقلیه. اصل عقلی یعنی چی؟ یعنی خود عقل میگه هر جا شک کردی که فلان چیز آیا حرام است یا حرام نیست، اصل اینه که مباحه. خب خود عقل میگه اگه جای یقین داری فلان چیز حرامه، دیگه اصل جاری نیست دیگه، خیلی روشنه دیگه. اصلا اگه حکومت، خب خود عقل اینجا حکم داره، میگه استناد من غیر علم به شاره قوی هست، قطعا قوی هست، پس دیگه اصل اباحه اینجا مجرا نداره. به قول شما به عنوان یه پیش فرضه، به عنوان یک اصل پایه‌ایه. مرحله است اصلا. طرف این استدلال در واقع قبول نداره اینجوری. در واقع معلومه اشکالش همینه که
خیلی واضحه.
آره، معلومه شد داره میگه اصل اباحه رو اصلا من قبول دارم. اصل اباحه قبول، ولی خب این استدلال باید خود چیکارش کنی؟ مگه ما شک داریم در اینکه استناد من غیر علم حرامه؟ این در واقع بله با این نگاه داره جلو میگه که اصل اباحه تنافی با این حرف نداره. عبارتی داره این جمله رو میگه، اصل اباحه که تنافی با این حرفی که من دارم میزنم نداره. که زاد این که مرحوم شیخ اونجا استنادش رو میگفت قد علا تقدیر صدق نیست، اصلا بخاطر اینکه واقعا یه خورده این حرف پرت از معرکه است، یه خورده حرف چیزی نیست، حرف قابل اعتنا و جدی نیست. خب منهای سوم فضای بحثمون کجا بود؟ فضای اصل اولی در تعبد به زنو، اصل اولی در تعبد به زنو. ان الامر فی المقام دائر بین الوجوب و تحریم، امر در مقام دائر بین وجوب و تحریم. خب این اشکال، یعنی منهای سوم یک درس عبرتی از منهای دوم گرفته، دیگه حرف از اباحه نزده، دیگه رفته کاملا به سمت دوران بین وجوب و حرمت، گفته یا استناد واجب است یا استناد حرام است. وقتی که دوران بین وجوب و حرمت شکل میگیره، یعنی قشنگ حواسش هست که اون اشکال اولی که مرحوم شیخ به بحث به منهای دوم گرفت و خلاص این منهای سوم پذیرفته و ازش عبور کرده که خب بله اصلا اباحه که معنا نداره، پس یا واجب یا حرام. در دوران بین وجوب و حرمت هم که تخییر لازمه، ما مقتضا تأخیر او ترجیح جانب ترجیح و جانب تحریم، یا تأخیره یا ترجیح جانب تأخیره، این تحریمه. این دو تا قول معروفه علما در دوران بین وجوب و حرمت، یا غالب تأخیر میشن یا غالب ترجیح جانب تحریم میشن. بعد بیشتر اخباری هم اصلا، ولی نه قبلش هم هست با کلمات بعضی، یعنی مطرح که بوده. حالا بناهن علا انه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این یه قاعده عقلاییه که خیلی از اونها بهش تمسک کردن که دفع مفسده اولا از جلب المنفعه. یعنی ما بین وجوب و حرمت که مخیر میشیم، یعنی دوران برامون پیش میاد، وجوب جلب منفعته، حرام دفع مفسده است، ارتکاب مفسده است. بعد میگن عقلا دفع مفسده رو اولای از جلب منفعت میدونن، لذا به همون ارتکاز عقلایی متعین میدونن ترجیح جانب حرمت رو در دوران بین وجوب و حرمت. نکته مهمی یا نکته جالبی که حالا این یکی از بناهات عقلاست، این یه بحثی، حالا من اینجا جاش نیست، همونطور که تو تجربه بحث بنای عقلا مطرح کردیم، اینم یکی از بناهات عقلاست. ولی آیا این بنا و غلا رو چطوری باید باش برخورد کنیم؟ این نکته خوبیه که حالا سر جاش اینجا جاش نیست. خب
اصل دورانه
و نتیجهش هم تخییر، یعنی این که میتونی عمل کنی میتونی عمل نکنی، چون نتیجه دوران رو میخوان تخییر بگیرن یا ترجیح جانب حرمت. اگر ترجیح جانب حرمت رو بگیرن میگن اصل حرمت عمله، من باب دوران ترجیح جانب. اگر هم تخییر ظاهرا مستدل میخواد ترجیح جانب حرمت رو بیان کنه.
بنظرم شما اصلا نمیگم اصلی نداریم در مقام، یعنی کسی که میگه تأخیر ما اصلی نداریم، اصل اصلا میخوام بگم اصل فقط یا بر حرمت معنا داره یا بر جواز. هر قول دیگه باشه نکنه میگن اصلی نداریم در مقام.
بله، این به نحوی در واقع اینا همین ابهام رو پذیرفتند، به یک ساحل آرامشی نرسن، ابهام رو پذیرفتند، تو بستر ابهام دارن یک رفع چیز پیدا میکنن، یک خروجی برای خودشون تعریف، یعنی کاملا تو ابهام دارن تعریف میکنن. همون که میگن دوران یعنی ابهام، ابهام رو باقی میدونن، میگن حالا تو ابهام یا مخیر یا ترجیح جانب حرمت، که ظاهرا منهاد به خاطر اون استدلال که بودیم ظاهرا میخواد مثلا بگه که ترجیح جانب حرمت. و فیه ایشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.